رادیو فرهنگ.
باز هم درود و صد درود دوستان گرامی شنونده رادیو فرهنگ. امروز یک شنبه 31 روز از ماه فروردین 99 که برابر شده با 19 روز از ماه آوریل. ادامه برنامه امروز رادیو فرهنگ همراه می شویم با طنز سیاسی. رضا آزادی کارشناس مدیا در طنز سیاسی، مستندساز و در برنامه 119 صفحه کلاش همراه وی خواهیم بود. با آرزوی که روز خوبی را تا کنون پشت سر گذرانده باشید و همراه با برنامه های رادیو فرهنگ روزهای بهتر، ساعتهای بهتری فراروی داشته باشیم. آنچه که امروز در این برنامه مورد توجه قرار میگیره، باز هم برنامه ویژه 8 ویروس کرونا میباشد. التماس رژیم ایران برای دریافت وام 5 میلیارد دلار که خیلی ناقابله، ولی کم شدن 4 میلیارد و 800 میلیون تومان از این پول، آن هم در رژیم اسلامی. سپس حرفای ضد و نقیض حکومت در مورد کرونا، نحوه مهار آن، طنز تلخ گروه های ارتشی و پاسدار که گفتن کشف کردیم این ویروس کشته میشه و باعث خنده و طنز همه مردم دنیا شد که داستان به این سادگی هم که میگویید نیست، و اخباری روز و درشی که منحصر به فرد میباشد و تنها در ایران بحران زده ما صورت میگیرد. و در لابلای خبرها رضا آزادی تلاش داره که با ترانه‌های شاد در این برنامه 1 ساعت و حدوداً 30 دقیقه همراه با شما دوستان گرامی باشد. در جایی از این برنامه رضا آزادی یک لایو اینستاگرام را پخش میکنه که از حسن آقا میریز، روحانی که خلع لباس شده همیشه حضور داره، منتقد رژیم، با یک خواننده خوش صدای مشهور خانم احلام که در اونجا با هم حتی میخوانن دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره، که خود مدت ها بر سر منبر می نشست و سخن می گفت، همراه میشه و به خانم احلام میگه چرا کم خوندی، بقیهش این می باشد. پیش از اینکه رضا آزادی برنامه خودش را آغاز کنه با مواردی که برای دوستان برشمردم، ترانه ای از خانم احلام که امروز رضا آزادی از ترانه خانی احلام و حسن آقا میری پخش میکنه، تلاش کردم با احلام برنامه را آغاز کنیم. نام ترانه نفس میباشد که احلام در نوروز 1397 دو سال پیش آن را اجرا کرد، و سپس میسپاریم به رضا آزادی پس از شنیدن ترانه نفس. و اکنون دوستان گرامی، این شما شنوندگان مهربان، و می سپارم شما را به رضا آزادی در برنامه صفحه کلاج 119. همراه با ما باشین با امید شادی و پیروزی.
یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت. آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان نداشت. آن که باور داشت روزی میرسد بیچاره بود. آن که در اموال دنیا غرق بود ایمان نداشت. دشت باور داشت گرگی در میان گله است. گله باور داشت اما من نمیدانم چرا باور سگ چوپان نداشت. یک نفر پالان خر را در میان خانه پنهان کرده بود. آن یکی با بار خر می رفت و خر پالان نداشت. یک نفر فردوس را ارزان به مردم می فروخت. نقشه ها کو داشت در پندار خود شیطان نداشت. هر کجا دست نیازی بود از سوی دراز، رعیت بیچاره بخشش داشت اما خان نداشت.
سلام و درود خدمت عزیزان شنونده، شنوندگان محترم برنامه صفحه کلاج، صفحه کلاج شماره 119 که در خدمتتون هستم و آغاز میکنیم برنامه رو با یک آنتیک، یعنی بریم سر اصل مطلب، چون خیلی خبرها هستش که باید تو یک ساعت نیم ببندمش. بریم آنتیک رو گوش کنیم، بریم به کجا میرسه مملکت ما.
این خورشید ولاد زر شما رو خاتم الانبیا به اشاره انگشت سبابه مبارکش اینجوری اشاره کرده، بعد از ظهر دمدمه غروب هوا داشته تاریک می شده، فرمان پیغمبر، اونم نه فرمان لفظی و زبونی ها، اشاره فقط. گاهی وقتا شما با اشاره اینجوری میکنی برو، میگه چشم، معلوم میشه خیلی نفوذ داری که با اشاره حرفت و بچت اطاعت میکنه. وی با گوشه یه چشم فرمان میدهی، پیغمبر خدا با انگشت سبابه مبارکشون به این خورشید فراز سر شما که در حال غروب بود یه اشاره اینطوری کرد، خورشید برگشت نصف وسط روز، اول زوال دوباره خورشید برگشت به وسط روز. 16 مرتبه خاتم الانبیا این عمل اعجاز از او ظهور و بروز کرده.
بله 16 مرتبه حلقه حناق بگیری که انقدر چرت و پرت و عراجیف میگید و اون بدبخت هایی که میشنن پای منبر شما، اونا دیگه چقدر آدم های بدبختی هستند که پیامبر با یک انگوش 16 بار تونسته خورشید چپ و راست کرده و جا به جاش کرده. یعنی واقعا خنده داره. یه مملکت ما رئیس رؤساش همینان، یعنی حالا هرچی هم که ما بگیم تکرار مکرراته، ولی واقعا نباید به قول من تکرار و تکرار و تکرار بشه که جا بیفته برای نسل از نسل بعد ما که متوجه بشن که واقعا چه بلایی سرش سر در گذشتگان، چه بلایی سر قبل از نسل اینا آمد. حالا بالاخره من اینا برای 40-50 سال دیگه بالاخره این برنامه میمونه و 40-50 سال دیگه ما دیگه نیستیم، ولی 100% کسانی که میان میگن اینا کسانی بودن که حکومت میکردن، یک سری آخوند، یک سری آخوند دوزاری و یک سری مخ خرخوردگان باید بگیم زندگی میکردن تو این دنیا دیگه، که یکیشم خود من هستم، توهین نباشه. آقای شهریاری، محمود شهریاری رو گرفتن به همین راحتی، بعد اینکه گذاشتن چند تا افشاگری کرد، چند تا هم خیلی تون صحبت کرد، یک استوری در کانالش در اینستاگرامش گذاشت که ما یک ماه داریم فقط میخوریم و میخوابیم، سرویس شدیم، آخوندهای بیچاره 40 سال چقدر سختی دارن میکشن. همین یه استوری کافی بود که آقای محمود شهریاری را دستگیر کنند. حالا این آخوندها تنها برای ایران نسخه نمیپیچن. آخوندی داریم که خیلی حرافه به نام پناهیان که به کانادا رفته و داره اونجا جوانای کانادایی رو داره هدایت میکنه، حتی رفته یا نرفته یا در صورت رفته و برگشته داره میگه که تو کانادا چه اتفاقی افتاد. گوش کنیم ما هم دیگه و برگردیم بریم سراغ باقی برنامه. در ضمن امروز ویژه برنامه اجازه بدید ویژه برنامه هشتم کرونا هستش دیگه. بله هفتم که هفته پیش بود، هشتم کرونا است. امیدوارم که گفتم به هشتادم ختم نشه با این شرطی که ایران و جهان داره فکر کنم این اتفاقات هم متاسفانه داره میافته.
هفته بودم کانادا، اونجا دانشجوهای بسیار فرهیخته ما توی برخی از شهرهاش دانشجوهای خوبی داشتیم، میگفتن آقا ما اینجا استاد اخلاق میخوایم اینا. گفتم شما اینجا استاد اخلاق نمیخواید، برید دم در این دانسینگ ها و محیط هایی که اینا برای تفریح میرن. وقتی دارن میان بیرون نگاهشون کنید، جوانهایی مثل خودتون رو ببینید چقدر افسردن. این آخرشه، از این بالاتر دیگه هیچ لذتی در دنیای غرب وجود نداره. آخرش هم اینه، ببین چقدر افسردن. وقتی یه به جای این که من بگم، اونا داشتن برای من یک ساعت توضیح میدادن که این دلمردگی و افسردگی داره با مردم اینجا چه میکنه.
بله داره چه میکنه. و حاج آقا شما یک کاش میموندید تو ایران، اینجا میموندید و ما را به راه راست هدایت میکردید. ولی هم حاج آقا شب اول لباس ماسا در میرود میرفت تو دیسکو. این از این چرت و پرت‌ها زیاد میگه. بریم سراغ قابلمه ساختن سپاه که سردار سلامی فرمانده سپاه آمده این قابلمه ای که میگن از 100 متری کرونا کسانی که کرونا داره رو تشخیص میده رو گوش کنیم ببینیم چه چرت و پرت‌هایی ساختن. بعد میام در تو این قابلمه صحبت میکنم. در قابلمه البته
امروز ملاحظه میفرمایید یک پدیده علمی و فناوری نوظهور و منحصر به فردی است که بعد از شیوع این ماجرای ویروس کرونا در کشور توسط بخشی از بسیجیان دانشمند و با اخلاص این پدیده در واقع توسعه پیدا کرد و اساسش هم اینه که با استفاده از ایجاد میدان مغناطیسی، یعنی استفاده از ویروس دو قطبی که داخل این دستگاه تعبیه میشه، هر نقطه ای از محیط تا شعاع 100 متر که آلوده باشه، آنتن این دستگاه درست در مقابل اون نقطه قرار میگیره و در عرض حدود 5 ثانیه موفق میشه این نقطه آلوده رو کشف کنه.
چون زمان ما کوتاه است، استعداد دارم اگر ممکنه این به صورت زنده آزمایش بشه تا هموطنان ببینند که سازوکارش چطور خواهد
اون این دستگاه رو تست کنند که مردم ببینند. حسنی که این دستگاه داره اینه که نیاز به خونگیری نداره، کاملا از راه دور این کار رو انجام میده و هوشمندانه عمل میکنه، یعنی هم برای غربالگری های خیلی انبوه جواب میده، سطوح رو کاملا تشخیص میده، نقاط آلوده و انسان هایی که به این ویروس آلوده هستند و در این حال برای ضد عفونی های هوشمند هم پاسخ میده که بی جهت نقاط غیر آلوده ضد عفونی نشه. یک پدیده شگفت انگیز علمی هست. ان شاء الله اونطور که در بیمارستان های مختلف هم تست شده، حدود بیش از 80% دقت و ساعت عملش پاسخ داده و انشالله توسعه های بیشتری هم داده خواهد شد و میتونه مبنای خیلی خوبی باشه برای کشف هر نوع ویروسی، حالا چه کرونا باشه و چه غیر کرونا.
بله خیلی زیباست که این آقا به همراه 3-4 نفر بغلتش همه ماسک زده، مجری ماسک زده و این آقا میگه که کرونا سنجه میتونه کرونا که کرونا داره چی اسمش تشخیص بده. و یه حالتی شما حساب کنید یه دستگاه جوشکاری هستش که اون الکترون چی اسمش اون جوشره میزنن که بعد یه دونه قابلمه هم جلوش چششون میگیرن که یار چششون اذیت. دقیقا همون حالته اون قابلمه اون جلو چی اسمش که جلو چش میگیرن هم حساب کنید یه قابلمه قابلمه است و یا خودشون رو مسخره کردن یا واقعا خودشون رو مسخره کردن. نمیتونم بگم مردم رو مسخره کردن، واقعا حال به همزن شدن اینا. من نمیدونم کجای کار قرار دارن، چرا اینقدر دارن مسخره بازی میان و مطمئن باشید از بابت همین چه بودجه‌هایی خواهند گرفت. من والا یه جا شنیدم که این در قابلمه و اون کرونا سنج و کرونا فلان اینا قبلا ساخته شده بوده که توپای گلفا پیدا میکرده، یعنی این بیشتر شبیه همون قابلمه و اون دستگاه جوشه و اینا، مثل اینه که توپ گلفی را که میرن گلف بازی میکنن گم میشه میتونن پیدا کنن. بله این مملکت ماست، مملکتی که سگ صاحبش نمیشناسه. پراید شد 100 میلیون، یعنی منتظر پراید 100 میلیونی باشید. و بعد اینکه اینا شنیدیم بریم یه آهنگی گوش بدیم.
چون باز در واقع حجم عرض کاهش پیدا میکنه، خودش یک تاثیر مثبت دوباره در قیمت بذاره و قیمت ها رو در پایین بازار تغییر بده. به نظر میرسه تا سال آینده بعیده که خودروی زیر 100 میلیون تومانی دیگه در داخل کشور داشته باشه.
یعنی کف قیمت به 100 میلیون میرسه سال آینده.
به نظر میاد که تا این دهه سال ما دیگه زیر 100 میلیون تومان محصول در بازار
عجب. باشه ایزاد خیلی ممنون.
خواهش میکنم در خدمت
شما. ممنون خدایی. خودرو 100 میلیونی، حالا یه حالا میگفتن آقا مثلا پراید بشه 100 میلیون فلان، الان حالا 70 میلیونی که رسید. حالا اینجا هم آقای زاوه گفتن زارن یک کف قیمت سال آینده قراره به 100 میلیون برسه، حالا انشالله که این پیش بینی درست در نیاد. ما
بگذار ببویم من موی تو را یار، من عشق تو را خواهم و دیوانه ترینم، داغم نبینی و نداغت نبینم. دل بستن اگر کفرت من ملحد و کافر، چشمان پر از شور و شرم کرده مرا شاید، دیوانه ای چون من به دنیا نیاید، دیوانه چو دیوانه ببین خوشش آید. یار یار جان شاه پری یا تو روح و تن و جانی و جانان، من درد و خدا را دیدم به دو چشمم، از عشق تو جاری شده بشکم. چشمان تو هر ثانیه مستم، من تاب ندارم آرام ندارم، از عشق تو بیدارم و من خواب ندارم. یار یار جان شاه پری یا تو روح و تن و جانی و جانان، من درد و خدا را دیدم به دو چشمم، از عشق تو جاری شده.
بله آهنگ بسیار زیبای آندیا یار، اندیا یا آندیا در صورت هرچی از خانم بسیار خوش صدایی که تقدیم میکنم به شما دوست عزیز که این برنامه رو گوش میدید و مورد توجهتون قرار گرفته. به این سراغ کرونا و بحث منحوس ویروس منحوس کرونا. ببینیم جمهوری اسلامی داره جا میندازه که باید مردم عادت کنن به این ویروس و این ویروس حالا حالا مهمون ما هست. البته عدم مدیریت مملکت ما، مسئولین ما باعث شده که این ویروس همجوری داره میچرخه و داره قربانی میگیره. و گوش کنیم ببینیم این بابا چی میگه و برگردیم در آتش صحبت کنیم.
اول غلطی وجود داره که اگه مثلا یک ماه خیلی سختگیرانه عمل کنیم یا دو ماه خیلی سختگیرانه عمل کنیم ویروس دیگه کلن از بین میره و تموم میشه و پرونده بسته میشه. نه، این تجربه‌ای که در کره جنوبی هست یا تجربه‌ای که در چین هست، دوباره می‌بینید در کره روزانه 50 تا حتی تا 90 تا مورد دیده میشه. اگر ویروس داروش پیدا نشه و واکسنش پیدا نشه که در خوشبینانه ترین دیدگاه ها حدود 18 ماه زمان میبره و من توجهتون رو به این جلب میکنم. ویروس آنفولانزا که ما سالهاست دنیا باش درگیره، کل ظرفیت تولید جهانیش الان 150 و قابل افزایش تا 250 میلیونه و این نیاز به این واکسن اگه کشفم بشه در حد 3 میلیارده. اینکه کشورهای مختلف دسترسی پیدا کنند و اینا خیلی خوشبینانه است. 18 ماه یا ویروس خودش تغییر بکنه مثل ویروس سارس که از نوع همین ویروس کرونا بود، سال 2002 که به وجود اومد خودش یک سال بعد از بین رفت. پس اگه این سه عامل رخ نده، واکسن کشف نشه، داروی کاملا موثر، اینم عرض کنم که بهترین داروهای ضد ویروس اختصاصی حتی اکثر 40-50% موثر، من مثل داروهای آنتی بیوتیکی و ضد فشارخون در حوزه ویروس هنوز دنیا قرار نگرفته. سم اگر ویروس تغییر نکنه، همونطور که مسئولین مختلف ما و مسئولین مختلف کشورهای مختلف توسعه یافته اعلام کردن، ما ویروس رو باید کنترل کنیم، ولی اینکه ویروس به صفر میرسه کما اینکه تو افواه و اینا هست، این نه فعلا قابل پیش بینی نیست و باید عرض شود خدمتتون به نوعی زندگی مسالمت آمیز با ویروس عادت کنیم، مخصوصا اگه حساسیت به گرما هم نداشته باشه که شواهد فعلی نشون نمیده که مشابه آنفولانزا حساسیت به گرما داشته باشه و دچار تغییرات فصلی بشه.
بله، این آقای حریرچی معاون وزارت بهداشت هستش که روزای اول یادتون باشه که من گفت من کرونا گرفتم و سلفه میکرد و عطسه میکرد و عرقش خوش میکرد، حالا میگه باید عادت کنید و یه حرفاشو شنیدید. ولی ویروس کرونا، اگر کارهایی که روحانی قولایی که روحانی داد، ویروس کرونا این کارا را انجام داد. اگر روحانی انجام نداد، ویروس کرونا انجام داد. بشنویم از امیر نوری، همین بابای هنرمندی که یا بازیگری که 3-4 هفته پیش سرصدای زیادی پا کرد برای شوخی با جهش تولید. ببینیم آقای امیر نوری چی میگه در رابطه با ویروس کرونا و آقای روحانی.
سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. میخوام بخوابم، خوابم نمیبره. امروز دیدم که آقای رئیس جمهور فرمودن که هنرمنده به جامعه نشاط بدن، روحیه بدن. مثلا میگم باز دوباره یه چیز شد، هنرمنده شدن کرم سر قلاب، دوباره هنرمنده رو انداختیم وسط. بابا نمیشه دیگه، حالا باز چی دوباره ما بیایم وسط؟ چون قدرت رو بگیری دستش، آخرم فوش هنرمنده بخورن. چرا الان کرونا که بد کار نمیکنه تفلک. ببین الان خیابونا خلوت شده، قرار شده کسی چکی کسی رو برگشت نزنه. وزیر نیرو گفت آقا قطع نکنید. خدمت شما عرض کنم که همه یه ذره با هم مهربون تر شدن، لطیف تر شدن. بذارید کرونا باشه، مردم هم عادت میکنن. ولی لیتری 3 تومن های عادت نکردن، به اینم عادت میکنن. شما هم تمام کارهایی که میخواستی بکنی تو این 6 سالو نتونستی بکنی، کرونا بنده خدا داره دست تنها تمام این کارها رو میکنه. دلارم قول میدم ارزون میشه، چون بخرن میخوان چیکار کنن؟ نه جایی میتونن برن، نه میتونن.
بله، حرفای درستی زد دیگه. بالاخره کارهایی که آقای روحانی قول داد انجام نداد، کرونا این کارا توی یکی دو ماه تو ایران انجام داد. حتی یکی دو ماه چرس من 5-6 ماه این ویروس توی ایران هستش، ولی الان به قول معروف حالا 5-6 ماه هم نه، 3-4 ماه توی ایرانه، ولی به قول معروف اینا اعلام کردن که فقط یکی یه ماه و نیم دو ماه که توی ایرانه. حالا بریم سراغ داروی کرونا. ولی مثلا داروی کرونا وجود داره، ولی بعدش هم اون تقلوها و مکافات هایی که از روغن بنفشه بگیری تا انبرنسا و تلفن زنگ زدن جادو جنبل اینا. ببین اول داروی کرونا، در اصل داروی کرونا صحبت کنیم و گوش کنیم و صحبت های این خانم و مجری و این خانم دکتر رابط برمیگردیم.
اشاره کرده بودید به داروی فاویپیراویر که به هر حال خیلی بحث تو فضای مجازی هم در موردش به وجود اومد، همون داروی که برای آنفلانزا هست ژاپنیا ساخته بودن و به هر حال متوجه شدیم که در واقع این دارو موثره. حتی خود من برای من یه اتفاقی افتاد، خیلی از من میپرسن میگن دارو گرونیه، میگم یکی میگه 1 میلیون، یکی میگه 6 میلیون پیدا نمیشه. من رفتم هندونه بخرم آقای دکتر از یک وانتی، به من گفت شما میگن که از این قرص خوردی که میگن 6 میلیون فقط به مسئولین و افراد معروف میدن. من واقعا چنین داروی نخوردم، منم همین کلوروکین خوردم و استراحت کردم. داستانی فاویپیراویر کجاست شده؟
ببینید من چون همکاران پزشکم احتمالاً دارن میشنون، اولا این دارو در FDA امریکا نیست، در هیچ کشور اروپایی ثبت نشده، تنها ژاپن تولید کرده، در چین یه بار مصرف شده. یک مقاله علمی روی این فواپیراویر چاپ شده، یک مقاله که خود مؤلف این مقاله رو به هر حال گفت که بی زحمت اینو پس بدید من از خیرش گذشتم. یعنی از لحاظ علمی هیچ چیز چاپ شده ای نیست، وجود نداره. نکته بعدش اینه که این دارو برای آنفولانزاست و در بین داروهای آنفولانزا هم رتبه اول نیست. از لحاظ اثری که به هر حال این دارو میذاره، در سانتری که تست شده بود و دوستان بحث کردن که خیلی خوبه و به هر حال فضای مجازی، من اطلاعات داده های اونجا رو گرفتم، چیزی به نفع این که نشون بده این اثر جدی و معجزه آسایی داشته چنین چیزی ما و اساس داده های علمی ندیدیم. بنابراین یک فضاسازی بود، هرچند من این رو به شما بگم که علی رغم این که هیچ جای به هر حال کاری به هر حال نشده و جدی وجود، ولی ما اینو در قالب یه تحقیق گذاشتیم. ده
بله ایشون میگه که دارو ساخته نشده، داروی از ژاپن آمده که خب سری رو هوا وزارت بهداشت و حکومت زد و اجازه نداد به مریض ها برسه. داروی که میگفتن که به 30 نفر دادن و 27 نفر خوب شدن، حالا الله اعلم. ولی خب داروهای دیگه ریخته تو خیابون، داروهای دیگه رو گوش کنیم ببینیم ماشاءالله چه دارویی. گفتم که روغن بنفشه بگیرید تا انبرنسا، حالا گوش کنیم ببینیم داروی امام صادق هم جدیدن آمده، اینا گوش کنیم.
محور بعدی که در خدمت هستیم بحث تهیه آب میوه برای بیماران و کادر درمانی کرونا هست که برای بیمارستان ها تهیه میکنیم. محور دیگه بحث طب سنتی و اسلامی هستش که محلول ضد عفونی دست و صورت، داروی امام کاظم و حالا بحث آموزش اهالی جهت جلوگیری از بیماری کرونا رو داره. و محور پشتیبانی قرارگاه رو داریم که تهیه اقلام مورد نیاز بچه ها و همچنین غذا و اینها رو برای
ببخشید من گفتم داروی امام صادق، نه امام کاظم پسرش، که همون پسری که بیشتر عمر با شرافتش در زندان سپری کرده که 19 دختر و 18 پسر ازش به جا مونده. بریم حالا داروی تقلبی که میفروشن ها گوش کنیم، این دیگه خیلی اعصاب خرد کنه و چه سوء استفاده های متاسفانه انجام میدن.
باز نمیشه جواب بده.
بله
سلام خانم.
سلام،
خسته نباشین.
سلامت باشین، بفرمایید.
راجع به این آگهیتون تماس گرفتم، فروش گیاهان دارویی و دارو کرونا.
بله بله.
یعنی شما کرونا رو درمان کردی؟
بله، داروشو ساختیم و تا الان 56 نفر نتیجه گرفتن از این دارو.
یعنی 56 نفر خوب شدن از کرونا؟ بعد شما از کجا میدونستین اون 56 نفر کرونا دارن؟
ببینین ما این دارو رو که بهشون میدیم خودشون میان میگیرن، دارو رو که بهشون میدیم میریزن تو بینی، باید تو بینی ریخته بشه با قطره چکون، بعد بینی رو باید نگه دارن با یه لیوان چای نبات، در حالی که چای نبات رو دارن میخورن این قطره رو قبلش میریزن بعد چای نبات هم میخورن. اگر که این چای نباته قورت بدن نپره تو گلوشون، این زنده میمونن.
آها، بپره تو گلوشون یعنی کار تموم، مردن.
بله
زنده باشید. بعد آمریکا و چین و اینا هنوز نتونستن داروشو اوکی کنن، چجوری شما زحمت کشیدین؟
خب دیگه ما خیلی روش کار کردیم، رویم همش هم چیزای گرمی، مثل یه چند تاشو بگم چیزایی که داروهایی که داخل این هست، یکیش صابونه.
بله نوشین زالو، صابون. زالو با صابون چجوری قاطی میکنین خیلی مهمه برای ما.
خب اینه که اگه قرار باشه ما به شما بگیم که دیگه،
آره دیگه ما هم میریم داروی ضد کرونا میزنین، عجب احمقی هم من. ما هم اگه بدونیم که میریم داروی ضد کرونا میزنیم اصلا چین رو نجات میدیم واقعا. بعد شما مطمئنین که این دارو درمان میکنه کرونا رو؟
بله بله.
زردچوبه کارش چیه این وسط؟ زردچوبه و سنجد و زنجبیل و زالو. زالو رو زنده قاطی میکنین یا کشته؟
نه، زالو رو خشکش میکنیم، اینا آسیاب میشن.
آها،
آسیاب میشن همه با هم. بعد حالا فرمولای دیگه هم هست داخلش، تنها اونها نیست، ما چند تا موردش گذاشتیم و اینا.
بله شنیدی دیگه، هیچی برای گفتن دیگه نیست متاسفانه. یعنی ما خودمونم به خودمون رحم نمی کنیم. زالو و صابون و زردچوبه و پودر کاکائو و گفتم پودر کاکائو یاده یه بار کله پاچه درست کردم اینجا صبح بلند شدم جای دارچین پودر کاکائو ریختم توش دیگه، مجبور شدم همه را دوباره آبش خالی کنم و بشورم و حیف شد دیگه. حالا ببینید اینه دیگه، واقعا آدم تو این شرایط با این سختی پول در میارن بعد مردم ها اینجوری گول میزنن. بریم یه آخوند آنتیکوار در رابطه با همین دروغ آخوند که حدیث آورده برای کرونا گوش کنیم و بریم یه آهنگی گوش کنیم بش رو ببره پایین بعد از این آنتیک این آخوند.
نسل مسجع تبدیل به کرون شده و کروناست، من فعل البشر افلالون. این کرون چه میکنه؟ فیومیتو که بارهم، افراد سال خورده رو از دنیا میبره. الان هم اعلام کردن که افراد سال خورده بیشتر آسیب میبینن از کرونا و همچنین در اثر این کرونا یستسقی صغارهم، دیگران مریض میشوند و عوارض این مریضی رو پیدا می
رهبرمون که باش به جنگیم، یه جنگ بیونجلی که ما سر فرام حاضیم.
که شاعرانه ای قدم بزن کمی با
فریدون آسرایی و شور عاشقانه. کار بسیار زیبایی بود که تقدیم میکنیم شما عزیزان، عزیزان مهربون برنامه 119 صفحه کلاج. 4,800,000,000 در کشور ما هپلی هپو شد، مبارک باشه، اینم مملکت ما، در حالی که رژیم ایران 5,000,000,000 در دنبال وام هستش، در دولت 4,800,000,000 اختلاس شده. معلوم نیست کجاست. گوش کن ببینیم برنامه چی هستش.
من یه بخشی رو شنیدم راجع به ارز، اون بخشی که من شنیدم، حالا همه شما نشنیدن، اون بخشش 100% غلط بود. اون بخشی که من شنیدم کاملا بی اطلاعی محض.
گزارشی که امروز دیوان محاسبات یعنی ارسال کرده دقیقاً بر اساس اطلاعات ریز دستگاه‌های اجرایی در رابطه با بحث همین 4.8 میلیارد دلار یا سایر ایرادهایی که جناب آقای دکتر عادل آذر در صحن علنی مجلس مطرح کردن، دقیقاً دیوان محاسبات همکارای ما در سطح سراسر کشور اسناد و مدارکی که دستگاه اجرایی داره رو یعنی دادن رو دارن. اگر اطلاعات جدیدی دارن ارائه بکنی. ما میگه چقدر باید زمان بدیم به یه ثبت سفارشی که اینقدر طول بکشه بعد از 2 سال هم طرف به تعهدات خودش عمل نکرده.
بابت تفاوت نرخ ارز 4200 یه 2800 تومانی کسایی که ارز گرفتن واریز کنن به حساب بانک‌های عامل که نزدیک به 12,000 میلیارد تومان بوده و با پیگیری‌های دیوان تا 8 ماهه سال 98 2,000 میلیارد تومانش برگشت، اما 10,500 میلیارد تومانش تا کنون بر نگشته.
از این 3 میلیارد دلار ما 1.5 میلیارد دلارش رو که به نظر ما وارد کننده به تعهدش عمل نکرده اسامی و مشخصاتشون دادیم به سازمان تعزیرات. یه چند صد میلیون دلاری است که به مسئله کیفری رسیده، اینم قوه قضاییه الان داره پیگیری میکنه، افراد و عاملشون هم زندانن.
بله اگه شما متوجه شدید منم متوجه شدم، فقط اینقدر اعداد و رقم و چپ و راست میکنن، ارز نیما و ارز شاهین و ارز بانکی و ارز بانک مرکزی اینا، فقط فکر کنم زمانی که دلار از 2800 تومان میرسه به 4800 تومان که تو بانک‌ها میدن، 12,000 میلیارد تومان اینجا تفاوتش بوده که 2,000 میلیارد تومانش فقط دولت میده، 10,000 میلیارد چه نمیده که ضرب در کنی، ضرب در 4200 کنی میشه 4,800,000,000 دلار گم شده در این مملکت. حالا میخواد بدونید که چگونه گم میشه؟ الان یه داستانی براتون میذارم گوش کنید. به این راحتی سکسکم گرفت. ببخشید
جوابشو هر کی بگه حالشو میبره.
آقا 3 نفر میرن در این مغازه یه خریدی بکنن، مثلا یه رادیویی بخرن، قیمت میکنن از مغازه دار، میگن آقا این رادیو چند؟ میگه 300 تومان. نفری 100 تومان از جیبشون دونگی در میارن میدن، خریدشون رو میکنن میرن. صاحب مغازه میاد به شاگردش میگه چی فروختی؟ میگه رادیو فروختم 300 تومان. میگه گرون فروختی؟ این 250 تومان بوده. این 50 تومانو بگیر ببر بهشون بده. وسط راه شاگرده 20 تومن میذاره تو جیبش، 30 تومن و نفری 10 تومن به اونا برمیگردونه. اینا نفری 100 تومن دادن، نفری 10 تومن هم گرفتن، یعنی 90 تومن دادن. 390 تا 270 تا، 20 تومن هم جیب شاگرده دارن، این 290 تا، 10 تومن این وسط چی شده؟
بله متوجه شدید به این راحتی، به این صورت اختلاس وجود میاد. هیچ کسی هم متوجه نمیشه، خیلی هم راحت، چون مملکت سر صاحب نداره. ولی دزدی داری میکنین دیگه، از کودکان کار دزدیدن دیگه، واقعا نوبره دیگه، واقعا نوبره. این گزارش رو گوش کنین.
بی معرفتی و بی انصافی یعنی این که یه عده از شرایط و وضعیت کرونا سوء استفاده بکنن و بیان دار و ندار و بچه های کار رو توی مدرسه شون بردارن و ببرن، مثل اتفاقی که برای بچه های مدرسه آل احمد تو خیابون شوش افتاد، مدرسه ای که ذره ذرهش با پول خیرین ساخته شده و تجهیز شده، اما الان دیگه اون مدرسه ای نیست که بچه ها بتونن توش درس بخونن.
متاسفانه در ایام نوروز مدرسه تعطیل بود، در حاشیه ماجراهای کرونا من توسط خودم مدیر مؤسس مدرسه کودکان کار آل احمد هستم، توسط آقای نادری مدیر داخلی متوجه شدم اومده بود بنده خدا به مدرسه سر بزنه که متوجه شده بود دوست در واقع اومده مدرسه و بسیار خرابکاری کرده.
هر چی که دم دستشان بوده، کامپیوتر، مانیتور، ضبط، بلنگو، دستگاه فوتوکاپی، تلفن، دستگاه دوربین مخفی، پول، شما بگوین چی ده نبرده. کلانتری 116 که رفتم میگه پرسونل نداریم، دستگاه نداریم، امکانات نداریم، برو یک خودت انجام بده.
فقط نیاز به حمایت نیروی انتظامی داریم که حالا اونها متاسفانه با دلایلی که خودشون مطرح میکنن مثل مشکل کرونا تو این 10 روز برای ما هیچ قدمی بر نداشتن. من وقتی که از اینا هم ناامید شدم فقط التماس دوزو میکنم، میگم شاید فیلم منو ببینه دلش به درد بیاد که واقعا اینجا دیگه جای دوزی نبود. آقای دوز نمیدونم هر جوری که میشه هر چی که در توانت حداقل برگردون.
بله چی باید گفت و آدم گفت میکنه. بعضی اتفاقات تو ایران فقط میفته، ای تو ایران نفسه فقط، یعنی با میگیم فرهنگ غنی، تمدن غنی داریم، بعضی موقع اینا اتفاق میفته میگیم چی باید بگیم. این فرهنگ ها 41 سال اصلا سوراخش کردن. از هر چی بگذریم سخن رائفی پور خوشتر از میلیون ها تومن خرج میشه که آقای رائفی پور بیاد یه همچین عراجیفی تو تلویزیون بگه. گوش کنیم ببینیم به کجا میرسه.
مردم دقیقا همین مثالو بزنم گفتم شاید بر بخوره به یده.
خب هست دیگه، درسته.
بل.
حتی شیوه آرایش هم گفته شده، مثلا حالا اگه بر نخوره مثلا در این روایتی داریم که خانوم ها مدل موی سرشون شبیه کوهان شطور فلانجا میشه. یعنی این جای فکر کنم همین بحث کلیپسی باشه که خیلی تو شبکه‌های اجتماعی بحث میکنه.
خب شده عکسای کلیپسی بذاری.
خب یعنی جزئیات حتی اینجوری هم داریم که
بله این روایت ها رو باید لوله کنید تو حلق شما ها کنید که فقط روایت این روایت میسازید، حدیث میسازید. و یه زمانی حدیث ساختن مد بوده اون دوران بعد از پیامبر شنیدم و اینا یا کتاب هایی که خوندم. خوابش هم دیده، خواب امام زمان دیده آقای رائفی پور توی این مدت. این هم گوش کنید اینم خیلی خنده داره. بعد پشتبندش بریم سراغ استاد کاظمی پور که جناب رائفی پور مسخره میکنه. ولی این سری استاد کاظمی پور برنامه سریال پایتخت را نشانه گرفته. بریم خواب آقای رائفی پور رو گوش کنیم بعد مستقیم بریم سراغ کاظمی پور.
یه خواب از خودم تعریف کنم. میدونم من الان خواب این چیزا نیستم. قبلا یه جایی اینو تعریف کردم گفتم خواب یه بنده خدایی بوده، خواب خودم بوده. خب یه شبی دانشگاه علوم قرآنی شاهرود سخنرانی داشتم، تو اونجا گفتم آقا به ظهور مشتاق‌تر تا ما، یعنی او دوست داره بیاد مشکلات حل بشه. اومدم اون محل جایی که اسکانم بود، حالا اومدم اونجا یه لحظه با خودم گفتم نکنه اشتباه گفتم، حالا آقا منتظر وقتش برسه. منتظر بودم اخبار ساعت 2 کانال 1 شروع شه، اخبار ساعت 2 کانال 1 شروع بشه. بعد یه دیدم یه پرنده اومد توی خونه، موقع بیرون رفتن راه گم کردی تو میخورد به شیشه، میکرد خون میپاشیدم جلو شیشه، دیگه گل میکنن شیشه رو فکر کنن فضای باز همینطوری میخوام. نگو من خوابم برده، خسته بودم، یعنی پرنده تو خونه اصلا نیومد، خوابم برده. یه چای آورده بودم تو خواب دیدم سینه چای جلومه، این قندون چینی برداشتم بزنم شیشه رو بشکنم، تا اینجوری برگشتم بزنم یک صدای بیخ گوش چپم این طرف گفت میل ما به ظهور از این پرنده بیشتره. خدا شاهد بعد میدید اون پرنده چجوری خودش رو به شیشه
آقا فصل ششم این سریال پایتخت حاصل همکاری آقای تنابنده با فراماسونرها، شیطان پرستا و غربی هاست. اون از اون ماجرای تخت دو نفره نقی و خانومش، دقت کنید میگم نقی و خانومش، نمیگم نقی و هما، چون در سریال تراز صدا و سیما نباید کاراکترهای خانوم اسم کوچیک داشته باشن، نهایتاً خانوم آقای نقی یا خانوم معمولی. شما اصلا فامیلی این کاراکتر نقی معمولی رو دقت کن، معمولی میخوان عادی سازی کنن، میخوان یه سری چیزا رو مثل تخت دو نفره معمولی جلوه بدن. فقط که توی تخت خواب نمیشه خوابید استراحت کرد، هزار کثافت کاری میشه. بعد یه عده روشن فکر نما میگن تخت خواب یه چیز عادیه، تو همه خونه ها هست. خب مردی که حموم و توالت هم توی همه خونه ها هست. دلیل میشه که حموم کردن زن و مرد هم نشون بدن، غذای حاجتشون هم نشون بدن توی تلویزیون. اینا روشون نمیشه، وگرنه اسم سریال رو میذاشتن روی تخت به جای پای تخت. اسم سریال که دیگه مشخصه دیگه، پای تخت. بخش دوم تخت، اشاره به قبر زدایی از تخت خواب دو نفره. و اما بخش اول پای، بهتر بگم پای، اشاره داره به فیلم مبتذل و جنسی امریکن پای. پای تخت، امریکن پای. اینا کلن ارادت ویژه دارن خدمت غربی ها و لس آنجلسی ها. تکه کلام بابا پنجلی چی بود؟ علاقیه، علاقیه. اشاره داشت به آهنگ خواننده لس آنجلسی سیاوش قمیشی، علکی. اما رد پای ماسون ها و فرقه های شیطانی در سریال. شما بیا به تغییرات ظاهری کاراکتر رحمت نگاه کن. ریش پروفسوریش رو جدای از سایر اجزای صورتش در نظر بگیر. طرح شماتیک یه مرده که دستشو اینجوری گذاشته رو سرش. سایه بازی بلدی؟ پشت به نور این حرکت رو انجام بده. طرح سایه رو ببین، دیدی؟ تک چشم هرم فراماسونرها، چشم جهان بین، توی ریش یارو جاسازیش کرده بودن. اما عمق فاجعه رو ببین، کلمه پایتخت رو ببین با چه فونتی نوشتن. این کلمه اصلا فارسی نیست، انگلیسیه. ما تو زبان انگلیسی میدونید که یه رسم الخط پیوسته هم داریم. شما اون نقطه های خطی مال پوته حذف کن، اونا شکل نقطه نیستن. یه دونه نقطه داریم، اونم مال خه، اون یه نقطه رو نگه دار. حالا بیا از این جاهایی که من مشخص کردم این کلمه رو برش بده. حروف به هم پیوسته رو جدا کن از هم، از اونجا ای وی آی ال، اویل به معنی شیطان. حالا برو لحظه شماری کن واسه فصل جدید و پایان بندی سریال پایتخت.
بله، توجه کردید که چگونه این آقای کاظمی پور کارهای رایفی پور رو مسخره میکنه. واقعیت داره، یعنی شما اگه پای حرفای رایفی پور بشینید همین حالت ها رو انجام میده، همین کارها رو میگه. شاید داره بعضی ها زیاد جالب نباشه این کاظمی پور، ولی بد نیست که ببینید. گفتم که این فقط دارش مسخره میکنه، ولی جدیش ها رایفی پور داره مغزشویی میکنه. حالا سواد که نداره، براتون گفتم دیپلم حسابداری داره و لیسانس حسابداریش به بدبختی و سوال مشروطی گرفته و متاسفانه داریم میبینیم که دنیا مملکت ما دست این افراده. قبل اینکه بریم سراغ لایف های اینستاگرامی، ببینید در تلویزیون مملکت ما صحبت از چی میشه. گفتم که وقتی خامنه ای آمد صحبت جن کرد، مطمئن باشی تا آخر سال از جن دیگه در نمیاریم بیرون دیگه. این یه تیکه رو گوش کنیم، بعد دیگه بیاییم بریم سراغ اون لایف های اینستاگرامی که بازم سرصدای زیادی به پا کرده.
بنابراین باید اینجوری بگوییم که اولا اصل شیطان جنی و شیطان انسی هر دو وجود داره. شیطان هایی هستن و اینها دشمن انسانن یا دشمن مؤمنینن. مطلب دومم اینه که این شیاطین با همدیگه ارتباط دارند، کلماتی رو بین خودشون با همدیگه رد و بدل میکنن، نقشه هایی رو علیه مردم میکشند، مثلا خیانت میکنند یا امثال اینجور چیزا.
آقای عابدی مطلب... خیلی صریح بله. بپرسم از خدمتتون، آیا واقعا بله. تصور میکنید که در فضای مقابله با ملت شریف ایران آیا اتفاقات ماورایی داره میفته و سیستم های جاسوسی یا اطلاعاتی موساد و سیا از چنین اتفاقاتی دارن بهره برداری میکنن؟
در اینکه یهودی ها و مخصوصا صهیونیست ها خیلی دنبال اینجور مسائل ماورایی هستند و دنبال مثلا بحث شیطان و جن و کارهای خارق العاده اینجوری، توی اینکه اونها و این حتی این سازمان جاسوسیشون مثل موساد توی این کارها هستن، توی اینکه هیچ شک و شبهه‌ای نیست و شواهد هم بسیار زیاد داره. اما ما نباید که زندگیمون رو بر این اساس تنظیم بکنیم. ما باید بر اساس توکل به خدا به اینکه اون چیزی که عقل و عرف جامعه میگوید و عقل جمعی حکم میکنه طبق اون برنامه ریزی کنیم و زندگی و کشور و مدیریت کشور رو پیش ببریم.
سپاسگزارم.
بله، خنددار نیست واقعا، یعنی خنددار وحشتناکه که کانال تلویزیونی، کانال پربیننده تلویزیونی میاد در حالت جن و انس و جن و انس و شیطان و فلان و فلان و فلان صحبت میکنه، فقط به خاطر چه که آقا روز اول عید در حالت جن و بسم الله صحبت کرد. بریم سراغ لایف های اینستاگرامی که این روزها چون تو قرنطینه هستن مردم و کاری دیگه برای انجام دادن ندارن، اینا میان شروع میکنن به لایف اینستاگرام کردن، لایف دادن. و یکی از این هنرمندها آقای رشید پوره که الان ادای تنگا رو در آورد و منتقد همه چیز شده، یک نوع حتی انگوش کوچیکه شهریاری نیست و نخواهد شد. ایشون یک دختر بچه رو میاره توی لایو و چون دختر بچه روسری سرش نیست، ایشون رو حذف میکنه. دختر بچه فقط 13 سالشه. اینو گوش کنیم بعد بریم سراغ لایو آقا میری و احلام، خواننده خانم خوش صدایی که بسیار زیبا میخونه. لایو اونم گوش میکنیم بعد میریم سراغ یک آهنگ که ببینیم یه مقدار بشوره اینا رو ببره پایین.
میکنم ببخشید، بریم نفر بعد یا بخونه یا بیاد مسابقه. حسین نازنین باقری با رعایت مسائل شرعی در پوشش و اینها، خانم ها هم میتونن را.
سلام
خانم با، حالتون چطوره؟
خوبم.
سنتون چقدر شما؟
13.
یه بار دیگه ریکوست بدین میان روی لایف، حتما بی زحمت روسری داشته باشین که بالاخره اینجا لایف رسمی منه که بتونم.
خواهی نخواهی اینجوری رد میکنی هم صدای منو گوش میکنی.
همجوری رد شده.
پس یه که براتون نخونم؟
بخونین. چرا
دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره. اینم چون شما دوست داشتین
بقیهش
دیگه
بخواست به چشمون غزل خون میرسی خودتو نگه دار بح. وقتی ای دل به گیسوی پریشون میرسی خودتو.
Oh, yeah. داری پیر میشی و خبر نداری. وقتی عیده بگی سوی پری شون میرسی خودتو نگهدار، وقتی عیده به چشمون غزل خون میرسی خودتو نگهدار. دیگه عاشق شدن ناز کشیده فایده نداره نداره، دیگه دنبال آبوده بیدن فایده نداره نداره.
خانم فلورا دیگه عاشق شدن فایده نداره، صدای بسیار زیبایی بود که اینو انتخاب کردیم براتون. و اینکه آقای رشیدپور خودشا واقعا نشون داد حال به همزنترین آدم هایی که آدم میتونه پیدا کنه یه همچین آدم هایی هستن که زمان روحانی هم عربده میکشید که به روحانی رای بدید، حالا ریش بلندی کرده و ریشه هم رنگ کرده و یک دختر 12-13 ساله که اصلا فارسی هم بلد نبود صحبت کنه سریع قطعش کرد. یعنی اینا اوج بیشعوری هستن. و اون یکی هم آقای آقا میری بود که با احلام خواننده خانمی که صدای خیلی قشنگی داره، سر صدای زیادی داره، صدای زیبایی داره. و آقای آقا میری هم که ببینید خلع لباس اون آخوندیه که خیلی زیبا صحبت میکنه و خیلی ها تحت تاثیر قرار داده. در اصل الان ایشون رو خلع لباس کردن. و اینکه چه دعوا و مرافعه شده بود بین مذهبی ها و خر مذهبی ها که این نه این مسلمون نیست و نمی کریم تو مسلمون نیستی و تو خجالت بکش آمدی توی لایف شروع کردی به خوندن و فلان و برمان اینا. صحبت لایف اینستاگرام شد. در این روزهای اخیر میبینید که شاخهای اینستاگرامی وحشتناک دارن برای همدیگه لایف میزنن، لایوهایی که بالای 100K 200K به قول معروف برای رکورد دارن. دست آقای امیر تتلو هست و خانم ندایاسی که 627 هزار نفر 5 صبح ایران، دوستان 5 صبح ایران این لایف داشته پخش میشده و مردم داشته نگاه میکرد. چرا این اتفاقات میفته؟ از زبان مجری یکی از برنامه تلویزیونی و اون آقای بشیر، اون داور عصر جدید، مسابقه عصر جدید گوش کنید، حرفای خیلی قشنگ و قابل تعملی میزنه. اگر که تتلو الان وحشی شده و یه همچین اتفاقاتی داره به وجود میاد، فقط و فقط باعث بانیش رژیمه، چون این خیلی تلاش کرد که تو ایران بمونه، از انرژی هسته‌ای تا سلاح‌های اتمی هر چی که بگید براش خوند، ولی متاسفانه دکش کردن و الان هم که می‌بینید چه وضعیتی پیدا کرده. بریم گوش کنیم صحبت‌های مجری رو، برگردیم ادامه برنامه که خیلی دیگه آیتم داریم که باید پخش بشه.
اتفاقی که امثال امیر تتلو دارن رقم می‌زنن اینه که اون بخش پنهان خودشون رو نه تنها پنهان نمی کنن بلکه میارن بیرون و با افتخار 100% هم می کنن. واسه همینه که یک جامعه ای رو دارن شوکه می کنن. و چرا این همه آدم میرن نگاه می کنن؟ چون همه آدم دارن وحشت ناشی از پنهان کردنشون رو از روی ذهنشون بر می دارن. یه عمری ترس داشته از این که این حرفا رو بزنه، حالا میبینه یه نفر اومده که از قضا نامی داره، اسمی داره، هنرمنده، داره دادش هم میزنه. و امیر تتلو تو این حوزه آدم بسیار باهوشیه. دانشت، معرفتت، فلسفه، موسیقی فاخرت، اینا رو خوب پرورش دادی، اینا رو خوب بهش بالو پر دادی، بازم انتظار نداشته باش اگر تو موسیقی در اعلا هم باشه، مثلا فرض کن بتهوون هم برای تو موزیک بزنه، باز تتلو سر جاشه. اونم آدم خودشو داره، حتی لحظه های خودشو داره. ممکنه نفر همزمان یه وقتی از زندگیشو اون گوش کنه، یه وقتی از این، اصلا مانه که از طبیعت میاد. آدم خوشتر خوشش میاد تا اینکه بگن خب برو هر کار میخوای بکنی بکن.
اصلا هم که لجه تو در میارم، همین که من یه سری جا از دست تو شاکیم و تو منو جدی نگرفتی، منم میخوام جدی نگیرمه. من این رو در مورد نسل جدید خیلی حس میکنم، میگه نوجوانی منو جدی نمیگیری، نیاز و غریزه جنسی منو جدی نمیگیری، براش پاسخ نداری، فقط هم به میگی اینو رعایت کن اونو رعایت کن، حالا همچین حالا تو بگیرم که بفهمی چه خبره. و این طیفی نفهمیدن آدم ها، اگر که 626 هزار تا آدم اونجا بوده، من فکر میکنم شاید حجم 600 هزار تا 6 تا استادیوم آزادیش اون حرف هایی که زده میشده اون اتفاقه رو خوششون هم نمیومده، با مزه بوده، کنجکاوانه نگاش میکردن ها، اما خودشون هی لبشونو گاز میگرفت، وای چه زشت چه بد. خودش حاضر تو موقعیت باشه، خیلی از اونا مطمئنم چون مثلا تا پاسی از شب گذشته و اینا صبح شدن اما صبحشون رو خوندن به اقتضایشون، به مدلشون، به فضاشون. من میگم همه نوجوانای ما تتلیتی نیستن، همه تتلیتی رو بد نبینیم.
پاش انقدر شور میشه، انقدر شور میشه که اینا مجبورن، یعنی دیگه نمیتونن به زبون میارن که امیر تتلو خودشه، واقعا هم خودشه. من هیچ گونه ایرادی نمیرم، هرچند که بسیار بد عمل کرد در برابر بخشی از جامعه ایران که خانم ها هستن و متاسفانه بعضی از همین دختر خانم ها همراهی میکنن امیر تتلو رو، و متاسفانه نداره، به خاطر اینکه نوجوان باید خودش خالی کنه یه جوری، نوجوان باید یه جوری خودش ابراز توجه کنه، یه جوری جلب توجه کنه، نشون بده علاقهش، نشون بده. و وقتی میان نوجوان رو سرکوب میکنن، جاش یک سری اراجیف میذارن تو تلویزیون، تو برنامه فرهنگی، تو سینما، تئاتر، حالا هر چی که هست اینا، خب از اینجوری پیدا میشه که لایوی مثل آقای امیر تتلو با 626 یا 27 هزار نفر که فقط سراسر فوشن بود جلب توجه میشه و در جهان تک میشه و در گینس میخواد ثبت بشه از این صحبت ها. حالا بریم قبل از اینکه بازم برنامه رو ادامه بدیم یک آنتیک دیگه گوش کنیم و برگردیم بریم سراغ بحث کرونا.
کافر یعنی کسی که اسلام رو قبول نداره، این فحش نیست، کافر فحش نیست، یه اصطلاحه، معنای خاص داره. همونطور که ما میگن مسلمان به اونها میگن کافر. چرا؟ شما مسلمان یعنی کسی که خدا را پذیرفته است، پیغمبر خاتم را صلی الله علیه و آله و سلم رو پذیرفته، قرآن رو پذیرفته، معاد رو پذیرفته. حالا کسی که خدا رو نمیپذیرد پس کافر است، کسی که خدا رو میپذیرد مثل مسیحی ها، مثل یهودی ها، ولی پیامبر خاتم رو نمیپذیرد، قرآن رو نمیپذیرد، خب این به صورت طبیعی است، ما بخوایم یا نخوایم به این کافر گفته میشود. کافر یعنی کسی که من کفر بالله، کفر به رسول الله، کفر به کتاب الله، یا کفره به روز قیامت و معاد. این فحش نیست بگیم آقا داریم بد و بیراه میگیم، نه خیر، کافر است. یهودی هم کافره، مسیحی هم کافره، زرتشتی هم کافره، عرض میشود که، و همینطور کسانی که خدا را مثلا قبول ندارن، بودایی، هندوه، اهل فرق و مکاتب دیگری است، کسان آسمانی هم، همه اینها کافر هست.
بعد از آن توجه کردید که این آقا میگه که هر کسی که مسلمونه تمام، باقی کافر، همه هم بادرید جهنم. بله، صحبت کرونا شد و کرونا بازی. ببینیم حالا یک آخوند شیعه و یک آخوند سنی رو براتون پشت سر هم میذارم، ببینید در تو کرونا و این بدبختی هایی که الان جامعه جهانی رو فرا گرفته و ایران هم از این قاعده مستثنا نیست، ببینید نظرشون چیه که چه گریه زادی هایی میکنن و چه افکار و تفکری دارن.
کی گفته مسجد رو تعطیل کن؟ کی گفته در امامزاده و در حرم رو ببند؟ کجاست مجوز دینی کو؟ با کدوم مجوز دینی؟ بله آقایی که بیماری، آقایی که مشکوکی، آقایی که حال جسمیت مساعد نیست، مسجد نیا. آقایی که خیال میکنی سرما خوردگی داری، احساس ضعف داری، احساس تب داری، نرو حرم. سایر آقایون، یک بیماری آمده، یک ویروس اومده، مواظب باشید. مسائل بهداشتی رو بیشتر رعایت کنیم. حالا چرا بعضی ها گیر دادن به مساجد؟ مواظب باشیم. من نمیدانم ها، میگم شاید، ترس من از اینه، مواظب باشیم دستی پشت پرده نباشد. همون آقایی که میگه مساجد رو تعطیل کنیم، روزی سه وعده میریم مسجد، سه تا نیم ساعت، کمتر از سه تا نیم ساعت گیر داده مساجد رو تعطیل کنید. همین آقا زن و بچهش رو برداشته تو ترافیک شمال، اون وقت این ویروس کرونا سه تا نیم ساعت تو مسجد هست ولی تو اون جمعیت جاده شمال نیست. بله همین الان بلند شد تو خیابان، همین خیابان هلال بگردی، خیابان حرم، مغازه ها رو ببینید، طلا فروشی ها رو ببینید، فروشگاه ها رو ببینید، فروشگاه های پوشاک رو ببینید، مملوء جمعیت. اینجاها ویروس کرونا نیست، اما مسجد نرید. باید مساجد تعطیل بشه، کروناست. حرم نرید، روزه نرید. تو مجلس امام حسین ویروسه، اما تو جاهای دیگه ویروس نیست. چرا گیر دادیم به این مسائل؟
گای وبا می آید، وبا می آید، وبا عذابی است. حدیث آمده که الله تعالی می پرسته به قوم ها، ولهذا نوع از وبا کرونا که بر جان چینی ها حمله کرده و کشورهای هم جوار از آن در هراسند و میترسند و امنیت نداره و کشورهای دور دور میترسند از این ویروس، میترسند از این مریضی که نکنه به ما سرایت نکند و نزد ما نیاید. چیز جدیدی که کارشناسان و بعضی از طبیبها و فزشکان گفتن بهترین مقابله برای این مریضی وضوعیه. اگر کسانی وضوع بگیرن از این مریضی حفاظت میشن، صورت ها بشوین، دست و پاها را بشوین، شست و شو بدن. و توصیه کردم بعضی که روز پنج بار اعضای وضوع شسته بشه، از مریضی کرونا در امان میمونه.
عزیزم من حقو به این آخوند شیعه میدم که چرا همه جا باز، فقط مسجدا مهم بود که باید بسته میشد. ای کاش مسجدا هم باز میکردن، ولی اینقدر این شعور نداره که بابا همه جا باید بسته باشه. آقا خونت بمون. میدونم نمیشه، میدونم حرف مفت من دارم میزنم، ولی واقعا اگر میتونی بمون. این بمونه توی ایرانی ها، تو جسم ایرانی ها، از ایران بیرون بیا نیست و وحشتناک میشه. کشور ما میشه یک کشور زامبی. اون یکی دردش درمانش رو وضو گرفتن میدونه این آخوند سنی، این یکی هم داره میگه آقا فقط مسجد خار داشت. راست میگه، آقا باز کنید یا همه رو یا ببندید. دوستان من حرف من نیستم، حرف وزیر بهداشتشون رو ببینید. الان میگه، الان براتون میدارم پیکش کجا داره میره بالا. یعنی فاجعه به وجود میاد در ایران. و یا حقشناس یکی از شورای شهریه تهران، این دوتا رو پشت سر هم میذارم گوش کنید ببینید چه فاجعه‌ای در مملکت ما در اتفاق میفته.
باز هم به مردم توصیه میکنیم که مغرور از این که ما در یک فضای مطلوب تری قرار گرفتیم نشند. ما هنوز مشکلات زیادی با بیماری داریم که باید دست و پنجه نرم کنیم، و اگر خدای نکرده مردم با خیال راحت و به دور از مراعات بهداشتی مبارزه با کرونا زندگی کنن، مطمئنن ما به یک فاز سخت و سنگین دیگری مبتلا میشیم. به همین دلیل خواهشم این است که مردم عزیز ما چه در رفت و آمدها، چه در ماندن در خانه، چه در رعایت اصول بهداشتی، همون راهی رو برن که تا امروز با ما میرفتند، و انشالله که بتونیم با هم هرچه زودتر به مرحله مهار و کنترل بیماری انشالله نائل بیایم. با لطف خدا، با همت همه عزیزان همراه ما و با هوشمندی مردمی که تا امروز همه عرایض ما رو گوش کردن و ما رو تنها نگذاشتن، همه شما
یک وضعیت مثلا کمرنگتر رو میده و این یک آدرس غلط به اهالی تهران. اونا که باید نگران باشن نگران نمیشن. میزان در واقع مرگ و میری که حداقل ما خبر داریم در شهر تهران داره اتفاق میفته و در واقع آماری که وجود داره اصلا با عددهایی که داره در سطح کلان در واقع بیان میشه نمیخونه. تکلیف ما رو من فکر میکنم با شهرداری اینجا در واقع و ستاد تهران حتما خودش جدا از سیستم مرکزی گزارش تهران رو جدا بده که حتما مردم تهران اگر دولت فکرشون نیست، اگر مجموعه های کلانتر در واقع دارن در واقع عادی سازی میکنن، حتما خود مردم بدونن تکلیفشون چیه و از خودشون مراقبت کنن.
خیلی ممنون.
بله، دو اظهار نظر رو شنیدید، وزیر بهداشت و حقشناس از شورای شهر تهران، که دو اظهار نظر کاملا متضاد بود دیگه. حالا رئیس علوم پزشکی اردبیل واقعیت رو میگه و بعدش چه اتفاقی افتاد توسط همین آقای حریرچی که صداشو براتون گذاشتم یکی نیم ساعت پیش برکنار شد. گوش کنید ببینیم چی میگه ایشون، واقعیت از دهن ایشون بشنوید.
واقعیت اینه که الان بیماری کرونا یه مقدار فراگیر شده. شیبی که داره، این شیب در واقع طی روزهای قبل یه روند صعودی رو داره. این آماری هم چی هست، این آمار اونایی هستن که ما آزمایش از اونا گرفتیم و مثبتاشون رو دریافت کردیم. آماری که ما بگیم چند نفر واقعا مبتلا به کرونا هستند، این گوشه ای از آن است. یعنی واقعیت اینه. شما در نظر بگیرید دیروز در بیمارستان امام فقط 147 تا سی تی اسکن انجام دادیم، حدود 47ش مثبت بودن. یعنی این نشون میده که در واقع این آمارایی که ما چون وزارتخونه یه روندی رو اشاره کردن که فقط اونایی که بالاخره تست مثبت داره، آیا ما همه بیمارا رو تست انجام میدیم؟ خیر. آیا ما همه بیمارا رو با تست تشخیص میدیم؟ الان همه بیمارا رو با تست درمان میکنیم؟ نه. اگه مخرج چسر ما درست نباشه، واقعیتش ما در تحلیل
پس کسی علائم داشته باشه به ویژه سی تی اسکن برای شما محرز باشه، شما اون رو کرونا قلم داده
علائم بالینی داشته باشه. الان اساتید ما در طی درمان خیلی هاش دیگه اصلا با آزمایش انجام نمیدن، میگه مثلا این سی تی درجیری دو طرفه داره، از اون ور تب داره، سرفه داره، کروناست و واقعا هم کروناست. چون واقعیت اینه که الان بیمارستان ما پره. همین تروما کرونا چی کردیم، همین ساختمان تروما رو پره، کل ظرفیتش پوله،
ماله.
کل وینتیلاتوراش وصله به بیماران بدحاله. یعنی اگه مریض الان یکی دو سه چهار پنج تا بیاد بدحال باشه
مجبور از اونا باز کنید،
یعنی یه مقدار به مشکل برمیخوریم. بیمارستان امام رضا ظرفیتش بالاخره تا حالا یه درصدیش بالا پره، سبلا مریض فرستادیم. یعنی من یک نکته ای رو میخوام عرض بکنم، بالاخره بیمارستان ما اونجا خط مقدمه و واقعیت ها هم همونجاست. آقای دکتر فتحی هم فرمودن موضوعی که هست اگر ما رعایت نکنیم، اگه من رعایت نکنم بیام بیرون برم واسه خودم بگردم، مطمئن باشید که رفته رفته میتونه به یک فاجعه تبدیل بشه. یعنی در نظر بگیرید الان شیوع به یک بار زیاد بشه، الان تیه 24 ساعت گذشته مثلا 290 و چند مورد فقط ما مراجعه داشتیم. 8 صبح تا الان که من اومدم اینجا آخرین آمارمون تا الان 140 تا بستری هامون هم زیاد میشه.
بله شنیدید عزیزان.
کادر درمان
بعد از این اظهارات ایشون برکنار شدن توسط آقای حریرچی و فقط فاجعه است. یه فاجعه در مملکت ما داره صورت میگیره، خیلی زیرپوستی دارن مردم، قتل عام میشن، ولی گوش شنوا، هم مردم مقصرن هم رژیم در اصل مقصره و مردمی که مستعسل و باید برن سر کار گیر کردن دیگه. در هر صورت دیگه بریم یه چیزی گوش کنیم و برگردیم تا بهتون بگم که دنیا دست کیه، تریبونو به کیا میدن و نارنجو بو کن کرونات خوب بشه. بریم یه آهنگ گوش کنیم و برگردیم.
مشقی اون بلندی وای که خط خوب میخندی، آخه تو قندی لبندی میخوانه جذابی تو لنتی میخوام دیگه بلدی بشم و تو غیرتی من میخوانه تو مثل اون فرشته ای تو برده نگاه تو
دلم سر به هوای
حامد پهلوان دختر مشرقی، آهنگ بسیار شادی که تو این روزا همه ما بهش احتیاج داریم، هرچند که خیلی از مردم در ایران و در جهان عزادار هستن، بالاخره عزیزانشون داره دست میره، گلوچهشون داره دست میره، نمیتونن خاکش کنن، نمیتونن براش مراسم بگیرن، ولی در صورت یک برنامه طنز سیاسی تلخ از موقع به خاطر اینکه تلخیشو بگیره و عصبانیت شما کم بشه به این نوع آهنگا احتیاج داره. بریم دو تا صحبت از کارشناسان برادران اراذل گوش کنیم و برگردیم. واقعا مسخره کردن مملکتا مردما،
اینقدر به شستشوی دست اشاره کردیم که بعضی از مردم دستشون رو زخم کردن
شده.
آره. اما یه نکته مهم اینه که ورود ویروس و عفونت از بینی است،
از دست نیست
و ما از این غافل شدیم. به مردم عزیزم توصیه میکنم کسی که وارد منزل شد همونطور که لباسش عوض میکنه دستاشو میشوره، یه خودم آب تو بینیش بزنه بینیشو بشوره.
اگر آب خالی، آب نمک مثلا،
اگه آب نمک رقیق شده باشه خیلی بهتر، اصلا ضد عفونی میکنه و خیلی هم کمک میکنه برای کسایی که حتی یه علائمی از کرونا رو هم داشته باشن. فلذا توصیه‌ام اینه که همونطور که تو روایت داریم قبل از وضو هر بار که خواستی وضو بگیری یه مقدار آب استنشاق کنید. بینی شستن اصلا خیلی توصیه میشه، هم تو پزشکی توصیه میشه، یعنی طب کلاسیک، و هم تو روایات ما خیلی توصیه شده. فلذا توصیه‌ام این است که همین که وارد منزل شد دستاتون رو شستید، اگه آب نمک آماده دارید یه مقدار بریزید و بینیتون رو با آب نمک رقیق شده 6 گرم در لیتر شستشو بدید، یا این که حالا با هم آب خالی شیر هم شستشو بدید. این محل اصلی ورود ویروس رو شستشو بدن خیلی بهشون کمک خواهد.
روزی بدم اینجا پیشگیری نگاه کنید، این نارنجی که من امروز تهیه کردم که تهران ارزونم واسه حالا انشالله که واسه گیرون نشه واسه مثل بقیه کلی 6500 تومن که تهران خیلی ارزون 7-8 شده. ببینید چاقو برمیدارید خیلی راحت، یه چاقو عری چند تا خراش ایجاد میدارید پوستش سطحی، شما عطر ندارید چی ندارید، این انسانس عطره
طبیعی
جلدین آه. یا فشارش می اینا شستم همه چیزه هاته استریله. میرم تو بازار همیشه دستم، الان البته چند وقتی وضعیت میزنم، وگرنه یعنی ابتدا همیشه تو جیبم بود، جای شلوغ میرسیدم.
الان اینجوری میگن همه تو ایران شما. فردا یه نارنج
دارید نارنج ببینید، دارید نارنج، ندارید پرتقال، ندارید لیمو، همش از خانواده مرکبات جلدشینه راحت، این خودش اسانس عطر آنتی باکتریال آنتی ویرال راحت میتونه استفاده کنه.
بعد اون برگاش هم به کار میاد،
اینو برگاش هم من میخواست بریزه بیرون، آقای چی گرفتم آوردمش تمیزش کردم شسته شده. اینا رو هم خواستید بسیار خوشبو میریزه توی آب، حرارت زیاد میکنه بخار کنه،
میگه
تانکی کنه ها. شما میتونید تو منطقه بخورم ایجاد کنید بخار.
بله، اگر که مهمون اومد خونتون، اول که مهمون چرا باید بیاد خونه آدم تو این شرایط، حالا اگه اومد خونتون نمک بکنید تو دماغش، آب نمک بکنید تو دماغش، دماغش بشوره، کثافتکاری انجام بده. و اون یکی هم که نارنج و گلبهار و چه اسمش پرتقال و نارنگی و همه پوستش رو ریشش کنید و مثل این که تریاک میخواد خشخاش بگیرید، میگم پوست خشخاش رو چاقو میزنن تریاک میزنه بیرون، اونجوری بزنید بعد بو کنید. بعد که الان نارنجی که میگه 6500 تومن، فردا با این آقایی که شبکه یکم داره لایف پخش میشه میشه 100% 65000 تومن. بعد بریم یه آنتیک گوش کنیم و برگردیم.
انخ راز قل انام اون موقع تو شک میکنی؟ وقتی که اسرافیل نفخه سور میده و سور اول همه میمیرن، سوره دوم باز همه زنده میشن، بینش 70 سال فاصلش، وقتی مولاد میفرماید من هستم که نفخ در سور میکنم، اون موقع شک میکنی؟ ملکی که میاد به امر خدا زلزله ایجاد میکنه میگه بله مأمور خداست، اما وقتی مولاد میگه انا صاحب الزلازل و رجف، تمام لرزه های عالم و من دارم ایجاد.
بله دیگه من دیگه تحلیل نمی کنم این اراجیف رو، دیگه خودتون دیگه کاملا میگیرید که چه اراجیفیه که اینا دارن به خورد مردم میدن. بریم سراغ حافظه تاریخی جناب روحانی، یکم قلقلکش بدیم و برگردیم ببینیم دنیا دست کیه.
استانهای سفیدی داریم در منطقه جنوب کشور که هیچ مشکلی وجود نداره برای آموزش پرورش، مثل استان بوشهر. استان بوشهر هیچ مشکلی اصلا نداره، هرمزگان، نمیدونم سیستان، بلوچستان، اینا استانهایی هستن که اصلا مشکلی ندارن برای بحث آموزش. بنابراین میتونن آموزش پرورش میتونه در استانهای سفید فعالیت خودش شروع بکنه و هیچ مانعی وجود نداره.
افزایش مبتلایان به کرونا در سیستان و بلوچستان
از اول فروردین تا امروز که در واقع 22 فروردینه، آمار مبتلایان به کرونا ما 3.5 برابر شده. یعنی آخرین آمار ما امروز 376 نفره که 257 نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، 84 نفر در حوزه دانشگاه زابل و 35 نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر.
بله رو که رو نیست، واقعا سنگ پای قزوین جلوی اینا کم آورده. واقعا میگم اینا نمیدونم چه عجوبه‌ای، چه قومی هستن، واقعا میگم قوم عجوج مجوج، واقعا راست میگن. بریم سراغ آقای میرسلیم و داستانی از خلخالی تو این کرونا بازار. بد نیست که اینا حالا دارن همدیگر رو تطهیر میکنن یا همدیگر رو توبیخ میکنن یا همدیگر رو گناهکار جلوه میدن. اینم بد نیست که آخرهای برنامه هستش اینم بشنویم. چیز خیلی جالبی بود، من گفتم اینو برای شما دوستان بذارمش.
آقای خلخالی در کارش دقت نداشت و برخی از اعدام‌ها شد با زیادروی انجام گرفت. در مجموع اگه شما نگاه بکنید در خیلی از انقلاب‌ها اینجور افراد تفریط‌ها صورت میگیره و شاید اگر برخی از موارد رو میخواستن به تأخیر بیندازند و رسیدگی‌های دقیق‌تری بکنن، آثار تبعاتی که حاصل میشد برای ملت گرانبارتر میشد. فرمانی من دفاع نمی‌کنم از دقت عمل آقای خلخالی، چندین بارم خودم بهشون تذکر دادم و وقتی از اقدامات گیرم که ایشون میکرد و بهش گفتم که نادرسته، توی که ایشون در خاطراتش هم نوشته دست میرسری من ناشو شدم تلفن خودم بزنم توی یخچال درشه بمندم که اینقدر مداهن من نشه.
و چی میگفتن ایشون به شما؟
ایشون اون موقع من به اقتضای انقلاب مسئولیت شهربانی کل کشور رو عهده داشتم و علاقمند بود آقای خلخالی که خیلی از این کسانی که افسرهای شهربانی بودن اون موقع اینا رو اعدام بکنه بدون اینکه نگاه کنه آیا اینا واقعا دخیل بودن در آزار و اذیت کردن مردم، شکنجه دادن اینها. و پرونده همین دست من بود چون من اونجا مسئولیت کل شهربانی داشتم، میدونستم که برخی از زیادروی‌ها وجود دارد. وقتی خبرش به گوش ما میرسید بهشون تلفن میزنم که آقا خلخالی اینا اشتباس، مراقب باش که گرفتار خطا نشی. و خب این خلاف نیتی بود که ایشون داشت، خیلی زود حکم را صادر میکرد و میخواست که ادامه انجام بگیره و من مخالف این رویه بودم و میگفتم که
چرا اینطوری اینقدر سریع حکم میداد
ایشون. من فکر نمیکنم که ایشون مثلا سوء نیت داشت، ولی خب روشی درستی نبود. ببین به لحاظ قضایی خیلی باید دقت کرد، چون جان انسان ها محترمه، نمیشه که هر کسی رو ولو بیگناه باشه صرف این که یه لباس نیروی انتظامی مثلا تنش هست و گرفت و بعدم بدون محاکمه دقیق اعدامش کرد.
این جمله مولای خلخالیه که حالا طرف اعدام میکنیم اگر که گناهکار بود که میره جهنم، اگر نبود که خب بهش میره بهش
میگفتن این چیزا. حالا روش های جدید
شما شهیده بودید این رو؟
بله روش های دیگه هم بود که بدتر از این بود. من این دوستان که بخش از همراهان ایشون بودن برای اینکه مثلا مجوزی بده کنن که راه بده کنن داخل یه منزلی، بخشی از مواد مخدر قلیزوری که پرتاب میکردن و بعد میگفتن که ما اومدیم برای تفتیش و بالاخره میدونستن که چیکار کردن. اینطوری از این کارام انجام میگرفتین. از یاد رویان اسکی صورت گرفته در اول انقلاب و باشن برخود شد.
بله خیلی جالبه اینا بعدن میان حالا بخاطر اینکه طرف بخواد بره الان مجلس، بخواد نایب رئیس بشه، رئیس مجلس بشه، مجبوره که یک حال یه حال یه تصویری از خودش نشون مردم بده، تصویر خوبی از خودش نشون مردم بده. این آقا وزیر ارشاد بود در دهه 60 و چه جنایتی در دهه 60 کرد، همین آقای مصطفی میرسلیم. حالا میاد گیر میده به خلخالی، که خلخالی تندرو بود. در ایام انزوا کتابی از خلخالی بود که در بخش کتاب میگه که امروز روز خیلی سختی بود، روز خیلی شلوغی داشتم، خسته کننده ای بود، 500 نفر را اعدام و تیربارون کردم. یعنی اون دیگه چه عجوبه و بی پدر مادری بوده آقای خلخالی. خلخال آقا هم نمیشه بهش بگی. جهش 1290 نفری تلفات در چین، مسئولان ووهان به اشتباه آماری اذعان کردند. کارگروه کنترل پیشگیری از بیماری شهر ووهان واقع در استان هوبه چین اعلام کرد در شمارش تلفات ویروس کووید 19 در اینجا اشتباه رخ داده، 1290 نفر به شمار جان باختگان اضافه شده است. پس با این شرایط شد 4636 نفر. مگه نخود لوبیایی که اینجوری اضافه میکنید و کم میکنید؟ فاجعه است. میگن بالای 225 نفر کشته شدن. حالا اینا دارن هزارتا دارن میبرن جلو. و سخنان بزرگان کشور در مورد کرونا، علم الهدا، وقایع کرونا از علائم ظهور امام زمان است. آقای خاتمی، برای مبارزه کامل با کرونا نیاز به ستاد معنوی و دینی داریم. یه آخوند دیگه به نام قاسم ترخان، کارشناس خبرگزاری مهر، گفته ممکن است امام زمان به کرونا مبتلا شود. و دیگه آسش رو میکنم براتون، محسن رضایی گفته بعد از انتشار یادداشت تحلیلی من، کیسینجر و چامسکی هم درباره کرونا تحلیل نوشتن. حالا چی نوشته بود این بابا؟ این بابا نوشته بوده که احتمالا به خاتم انبیا یا به محمد مصطفی اقتدا کنید، حتما خوب میشه و حتما هم عالی میشه. و دیگه خبر دیگه ای که بهتون بگم، بریم سراغ همتی. این خیلی باحاله. ببینید چه مملکت ما چه گل و بلبلی. رئیس بانک مرکزی ببینید چی میگه برای داد و ستد با کره‌ای ها.
بودم مقامات کره‌ای پولای ما رو نمیدن، گفتم اگه ندین من دیگه اجازه نمیدم کالاهای سامسونگ ال جی بیاد. دیدم مثلا خیلی سنسی نداشت، جوابی به من نداد، خیلی دیدم اصلا مهم نیست براش. بعدن اومدم دیدم اینا مهم نیست براشون، اینا میان کالاهاشون از طریق دبی میفروشن، از همون لنجا کنگام منگام میارن داخل. خب معلوم جواب من نمیده. میگه رئیس بانک مرکزی اومد یه چیزی میگه، ما خودمون داریم کالاهامون خودمون میفروشیم. خب معنا نداره. بس اگر ما ستاد مواظب و قاچاق داریم، نمیدونم اقتصاد مقاومتی داریم، خب اینا جلوی اینا رو بگیرن دیگه. بعد تولید ملی شکل میگیره. شما فکر میکنی با این واسه تولید ملی شکل میگیره؟ شما بیاین الان برین خیابونایی که از این کالاها و لوازم میفروشن ببینید، هر نوع بخوای امروز سفارش بدی هفته بعد بهت میدن
دیگه. خیلی بده دیگه که برنامه داره تمام میشه، ولی از خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی چیزی نداشته باشیم. یه سری از حرفای بی ادبانه شو بذاریم و بریم آخر برنامه.
غرب وحشی زنده شده، این حرف اوناست. ما وقتی که بگیم غرب یک روح وحشیگری درش وجود داره که با ظاهر آراسته و ادکلون زده و کراوات بستش منافاتی نداره، بعضیا تعجب میکنن و انکار میکنن. این حالا خودشون میگن، میگه بیمار پیر و از کار افتاده و دچار مشکلات اساسی، این لزومی نداره ما زحمت بکشیم با این محدودیت اینو معالجه کنیم. این چیزهایی است که در اونجا اتفاق افتاده.
و در پایان دو کلمه حرف حساب.
رفقا سلام علیکم، خیلی مخلصیم. تلویزیون رو میبینم هی برمیگرده میگه نیاید بیرون، نیاید بیرون، قرنطینه باشین. بله درست میگین، ولی آقای دولت، مردم اگر نیان بیرون، اونی که شغلش اسنپ، آژانس تعویض روغنیه، مکانیکیه، فنیه، لوله کشه، نمیدونم نونواییه، اگر نیاد بیرون، رزق زن بچه‌شه نمیتونه در بیاره، شما میای تونشو بدی؟ شما میای اجاره خونه‌شو بدی؟ شما میای دو تا آب معدنی بدی در خونه‌ش؟ شما میای دو تا نون بدی در خونه‌ش؟ بیرون گود نشستی میگی لنگش کن؟ مردم که همه کارمند نیستن که سر بر حقوقشون رو بگیرن. زمان شاه همه خونه ها کلنگی بوده، همه خونه ها حیاتدار بوده، طرف باز میخواسته دلش باشه میومده تو توی حیات خونهش صفایی میکرده، همه مردم رو کرده تو آپارتمان های 50-60 متری، بعد میخواد یارو دیوونه نشه؟ والا به قرآن انفرادی بدتره بابا، یه درجه تب کنید مردم واسه تون بمیرن، والا به قرآن اینجوری نیست. یا علی
متاسفم، متاسفم که کار به استخون مردم رسیده و واقعا وضعیت خیلی بغلنجیه. گفتم که دیگه قضیه لوس میشه، ویژه برنامه هشتم، نهم، دهم، دوازدهم فرقی نمیکنه، بحث روز جهان و ایران هم از این قاعده مستثنا نیست و متاسفانه دارید میبینید که وضعیت وضعیت قشنگی نیست. برنامه 119 به پایان رسید، امیدوارم که مورد توجه قرار گرفته باشه. اگر که مورد توجه قرار گرفته بود، به دوستانی که مورد توجه قرار نگرفته نمیشناسنش معرفی کنید. برنامه از دو رادیو خوب فرهنگی گوتنبرگ سوئد و رادیو شهریار پخش میشه، همچنین در فضای مجازی در تلگرام ها پخش میشه برنامه صفحه کلاش، و راه های ارتباطی با من خیلی آسونه. اگه تو فیسبوک سرچ کنید حمید سر تیتر، فیسبوک جایگزینم میاد. فیسبوک اول ما متاسفانه ریپورت کردن، یه مدت بسته است، و برای اینستاگرام هستش حمید نقطه سر تیتر که خیلی آسون هم هست، میتونید فالو کنید و کارهای من رو دنبال کنید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم با آهنگ بسیار زیبا از راغب عزیز با صدای خیلی زیبایی که داره به نام بی هوا. خدا یار و نگهدار شما عزیزان تا برنامه 120.
هنوز دیوونتم، زل نزن تو صورتم، کاری کن یادم بره تو رو. من رسیدم به جنون، هی میگم با من بمون، حرفمو باور نکن برو. کاش نبینی حالمو، این دل بیتابمو که جدایی رو بروشه. سختر از اینش نکن، چیزی از حسد نگو، کاری کن راحت تموم شه. بی هوا شدی عشق من، آخه دلتنگیامو بی تو با کی بگم؟ هوای من مگه میشه بی تو دبون بیارم؟ اینقدر نگو دوست ندارم. بی هوا شدی باورم، نظر ببینم این لحظه آخرم. اگه بعد من دیدی هرکی شبیه من میخنده، کاری نکن که دل ببنده. دیوونتم، زل نزن تو صورتم، کاری کن یادم بره تو رو. من رسیدم به جنون، هی میگم با من بمون، حرفمو باور نکن برو. کاش نبینی حالمو، این دل بیتابمو که جدایی رو بروشه. سختر از اینش نکن، چیزی از حسد نگو، کاری کن راحت تموم شه. بی هوا شدی عشق من، آخه دلتنگیامو بی تو با کی بگم؟ هوای من مگه میشه بی تو دبون بیارم؟ اینقدر نگو دوست ندارم. بی هوا شدی باورم، نظر ببینم این لحظه آخرم. اگه بعد من دیدی هرکی شبیه من میخنده،
کاری نکن که دل ببنده.